بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دهم خرداد ماه 1401 هست. درس خارج 271 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام نصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 255 در شماره مسئله 282 می فرمد: فإن جاوز به مکه انتظر مدت وصول اهل بلده الى البلد او شهر. البته اینجا جاوره داره، شاید صحیحش جاوره باشه. غرض اینه که اگر حاجی در مکه اقامت کرد نرفت به شهر خودش، خب این شخص 3 روز را که در مکه روزه گرفته، این 7 روز روزه را باید چیکار کنه؟ الان هم مقیم مکه شده، به اصطلاح در جوار مکه اقامت گزیده، چون به وطن اگر میرفت در وطنش 7 روز میگیره، حالا که به وطن نرفته باید یه مدتی را صبر بکند، فوراً 7 روز را نگیره. چه مدتی باید صبر کند بعد از اون 7 روز را بگیرد؟ 2 تا ایشون پیشنهاد دادن. یکی این که اینقدر صبر کنه که همشهریای ایشون که در مکه بودن اونها به شهر برسن، مثلا 20 روز کمتر بیشتر شهرشون، همشهریاشون طول میکشه تا برن به شهرشون. این 20 روز را صبر کنه، بعد از 20 روز شروع کند به گرفتن اون 7 روز در مکه. یا اینکه 1 ماه صبر کنه، 1 ماه، حالا یعنی کار به مدت رسیدن همشهریاش نداشته باشه، بلکه به مدت 1 ماه در مکه مون، بعد از 1 ماه شروع کند اون 7 روز را بگیرد. این 2 پیشنهادیه که ایشون در این مسئله داده. روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 41 سلسله روایت 121 در اونجا میفهمد: محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر فی المقیم اذا صام الثلاثه الايام ثم يجاور يندور مقدم اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعه الايام. میفهمد امام فرمود که حالا در اینجا امام نداره، ظاهره که بزنتی از غیر امام نقل نمی‌کنه. میفهمید اگر شخصی ماندگار شد در مکه بعد از آنی که 3 روز را گرفت، دیگه نمیخواد به شهر خودش برود، این شخص باید منتظر بماند ورود همشهریان خودش را به شهر خودش. خب از کجا حالا بفهمد که اونها رسیدن یا نه؟ الان که موبایل هست فورا دنگ میزنه که رسیدن یا نه، ولی اون زمان که موبایل نبوده. لذا شیخ میفرماید اگر گمان، هر مقداری که گمان پیدا کرد که اونها رسیدن، میتونه مثلا گمانشون که 20 روزه دیگه اونها میرسن به شهرشون، بعد از 20 روز شروع کند به گرفتن این 7 روز. اما اگر این زمان باشه که موبایل هست، یه دقیقه زنگ میزند و مطلب را پیگیری میکنه که رسیدی، کی رسیدی، یه مشکلی نداره. ولیکن امکانات اون زمان نبوده، ایشون میگه گمان پیدا کرد، یعنی در این روایت آمده به گمانش اشتفا میکنه. در روایت بعدی که اونم در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 234 سلسله روایت 790، در اونجا میفرمایه که سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین عن فضالت بن ایوب عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجع الی اهله فان فاته ذلک و کان له مقام بعد الصدر صام ثلاثه ایام بمکه و ان لم یکن له مقام صام فی الطریق او فی اهله و ان کان له مقام بمکه و اراد ان یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره الی اهله او شهرا ثم صام. خب در این روایت مطلب را با ابعادش بازتر کرد. اینجا امام صادق علیه السلام از پیغمبر خدا نقل میکنه که پیغمبر فرمود اگر شخصی متمتع بود و قربانی پیدا نکرد، سه روز روزه را در حج بگیرد، 7 روزم وقتی به وطن برگشت. حالا اگر میفرماید فاتح و دالک، یعنی نشد این 3 روز را بگیرن، یعنی در ایام حج نشد بگیرن، حضرت میگوید اگر بعد از آنی که برگشته از منا میخواد بمانه در مکه، 3 روز را در همون مکه میگیره. اینجا صدر را توضیح بدیم. صدر را مجلسی در ملاذ الاخیار از 2 تا لغوی نقل میکنه، یکی از قاموس یکی از نهایه. در قاموس میگه صدر الیوم الرجوع یا صدر، اگر به ساکن بخونی صدر یعنی روز بازگشت، اگر صدر بخونید با تحریک و به معنای روز 4 ایام النهر، یعنی مثلا روز 13 میشه، چون 10 و 11 و 12 بعد از این 3 روز اون روز 4 میشه روز 13. صدر را اون روز 4 ایام النهر میگن که حاجی ها بر میگردن به مکه. در نهایه هم نقل میکنه که صدر به تحریک رجوع مسافر از مقصدش هست و حدیث هم میگه، اون حدیثی که از برای مهاجر نست که بعد از صدر 3 روز بماند، یعنی بعد از آنی که مناسکش تمام شد در مکه میخواد بمانه، 3 روز میخواد در مکه بمانه. غرض صدر در این روایت به معنای یوم الرجوع یا همون روز 13 اصطلاح ذی‌الحجه هست که روز 4 نهر میشه به اصطلاح. حالا غرض حدیث اینه که این شخصی که حج پیدا نکرده بعد از آنی که از منا برگشت به مکه میخواد در مکه بمانه، 3 روزش را در مکه بگیره، ای قبلا نگرفته، و اگر نمیخواد در مکه بمانه در راه 3 روز را بگیرد، یا اگر نشد برگشت کرد به وطنش، هنوز ذی‌الحجه تمام نشده، میتونه در وطنشون 3 روز را بگیره. و اگر این شخص ماندگار شد در مکه و تصمیم داشت 7 روز را در مکه بگیرد، این باید صبر کند مدتی که هم کاروانیانش به شهرشون برسد، بعد از اون گذشت اون مدت 7 روز را در مکه روزه بگیرد، یا اگر اون کار را نمیخواد بکند 1 ماه صبر کند، 1 ماه کامل بعدن روزه را بگیرد. پس بنابراین این حدیث هم به خوبی دلالت داره که اگر شخصی میخواد در مکه بماند 7 روز را فورا نمیتوند بگیرد، باید مدتی صبر کند. به همین بیانی که فرمودن در مسئله بعدی در نهای صفحه 255 شماره مسئله 283 می فهمد بلا یجوب ان یسوم از ثلاثت ایام به مکه فی ایام تشریق. ایام تشریق عبارت از 10 و 11 و 12، این 3 روز را یعنی ایام تشریق. خب روز عید قربان که روز حرامه، روز 11 و 12 هم این شخص حق ندارد روزه بگیرد. به عبارت دیگر در ایام تشریق روزه گرفتن بر حاجی حرام. البته در سایر جاها یعنی بر اشخاص دیگر در غیر از مکه و در غیر منا مانعی ندارد روزه 11 و 12 را روزه بگیرد، اما حاجی که در منا هست در مکه هست حق ندارد این 3 روز را در ایام تشریق بگیرد. حرام لا یجوب ان یصوم ثلاثت ایام را در مکه در ایام تشریق. روایتی نقل میکنه ایشون در استبصار جلد 2 صفحه 132 سلسله روایت 429. در اون روایت اینجوریه: احمد ابن محمد ابن احسان محمد ابن ابی عمر ان محمد ابن ابی حمده ان معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الصیام ایام التشریق فقال اما بالامسار فلا بأس به و اما بمنا فلا. امام صادق پرسیدن که آیا ایام تشریق می شود روزه بگیرین؟ امام فرمود اگر در مکه نباشد مانعی نداره، در منا نباشه مانعی نداره، اما اگر شخصی در منا باشد جایز نیست روزه گرفتن. در روایات دیگه توضیح داده که روزه ایام تشریق روزه خورد و خوردن و استفاده کردن و اکل و شرب است و نباید حاجی ها روزه بگیرن و ایام عید است و اینها. خب عید قربان که بر همگان حرامه، چه حالا در مکه باشه نه، عمده اون 2 روز بعدش هست که 11 و 12، اون اگر اشخاصی در مکه باشن در منا روزه برشون حرامه، اما اگر در شهرهای دیگری باشن مانعی نداره. لذا این 3 روز را ما نمیتوانیم در ایام تشریق روزه بگیریم. در مسئله بعدی شیخ در نهایه داره صفحه 255 شماره مسئله 284 می فهمد و من فاته سیام و یوم قبل یوم تربیه سام یوم تربیه و یوم عرفه ثم سام یوم آخر بعد انقضا ایام تشریق. خب قبلا مسئلهش گذشت که 3 روز در درجه اول به این شکل که 1 روز تربیه، 1 روز قبل از تربیه، 1 روز بعد از تربیه که عرفه هست، یعنی 7 و 8 و 9 ذی‌الحجه، این قانون اولیه 3 روزه. حالا اگر شخصی نتوانست قبل از تربیه را بگیرد یعنی یه روز قبل از تربیه را نشید، حالا مسافر بود دیر رسید. اینجا یه دستور هست میفرماید که این شخص باید این شخص روز تربیه را میگیره با روز عرفه، میشه دو روز. اما یه روز بعد از آنش ایام تشریق تمام شد میگیره، یعنی بعد دهم و یازدهم و دوازدهم، این سه روز که گذشت بعد از این یه روز دیگه میگیرد، میشه سه روز. حق ندارد اون یک روز را از ایام تشریق بگیرد، چون روزه برش حرام. خب اینجا طبعا مسئله تو ذهن میاد که فاصله ایجاد شده است بین دو روز و یک روز، روز سوم. این فاصله مانعی نداره، شارع این فاصله رو اجازه داده به خاطر عید و به خاطر ایام تشریق، اجازه داده این فاصله واقع بشه. برای این جهت چند تا روایت مرحوم شیخ نقل کرد، یکی در تهذیب جلد 5 صفحه 231 سلسله حدیث 780، موسی بن القاسم عن محمد عن احمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی من صام یوم التربیه و یوم عرفه قال یجزیه ان یصوم یوما آخر. خب در این روایت امام صادق علیه السلام، امام فرمود اگر شخصی روز تربیه را و روز عرفه را روز گرفت، کافیه یه روزم بعدم میگیره. حالا در روایات دیگه اون بعدن یعنی بعد از ایام تشریق میگیره. در روایت بعدی که در تهذیب جلد 5 صفحه 231 سلسله روایت 781 اینجوری داره، و انه ان النخعی ان صفوان ان یحیی الازرق ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل قدم یوم التربیه متمتعا و لیس له هادی فصام یوم التربیه و یوم عرفه قال یصوم یوما آخر بعد ایام تشریق. خب اینجا از امام کاظم علیه السلام راوی میگه من سوال کردم شخصی روز به اصطلاح تربیه به صورت متمتع وارد شده برای انجام اعمال حج، بعد هدی هم نداره، خب این شخص روز تربیه وارد شده، متمتع هم هست، هدی هم ندارد و روز تربیه را با روز عرفه روزه گرفته. امام فرمود که یه روزم بعد از ایام تشریق بگیرد. خب این هم دلیلی بر مسئله هست که اگر شخصی روز تربیه را با روز عرفه گرفت، کافی هست بعدن یک روز اضافه میکنه بعد از ایام تشریق، چون عجید ایام تشریق ممنوع بود. در اینجا یک روایتی را شیخ نقل میکنه، این روایت یه مقدار منافات داره با فرمایشات قبلی شیخ که نزدش استفاده میشه که مثلا روز تربیه و روز عرفه کافی نیست، باید صبر کنه بعد از ایام تشریق سه روز را پشت سر هم میگیره. حالا روایت اینه، موسی بن القاسم عن الحسین بن المختار عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال سأله عفاد البصری عن متمتع لم يكن معه حد قال يصوم ثلاثه ايام قبل يوم التربيه قال فان فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم التربيه ولا يوم عرفه ولكن يصوم ثلاثه ايام متتابعات بعد ایام تشریف. خب در اینجا از امام کاظم علیه السلام عباد بصری میپرسه که شخص متمتع حدی نداره. امام فرمود 3 روز روزه بگیرد قبل از تربیه. قال فإن فاته صوم هذه الأيام، اگر در این ایام یعنی قبل از تربیه نشد بگیره روزه ها را، امام فرمود که دیگه روز تربیه نگیره و روز عرفه هم نگیره، بلکه بعد از ایام تشریق 3 روز پشت سر هم بگیره. خب در اینجا ظاهر روایت این است که امام نهی کرد از روزه در تربیه و روزه در عرفه. روزه ها را در این 2 روز حضرت نهی کرده. خب و فرموده که صبر کنه بعدم میگه بعد از ایام تشریق. خب این روایت تنافی دارد به ظاهر با روایت قبلی، به تو روایت قبلی که خوندیم امام فرمود روز عرفه و روز تربیه کافی هست و 1 روز هم بعدم میگیرن. مرحوم شیخ میفهمد نه، اینا منافاتی نداره. چرا؟ ایشون میفهمه که منظور این روایت عباد بصری منظور این است که اگر این شخص تربیه و عرفه را با هم نگرفته تک تکش به درد نمیخوره، یعنی روز تربیه به تنهایی و روز عرفه به تنهایی فایده نداره، بلکه باید تربیه و عرفه با هم باشه. مراد امام که فرمود تربیه را نگیرد عرفه را، یعنی تک تک اگر بخواد این روزه بیارد فایده نداره، اما یه تربیه با عرفه با هم باشد کافی هست و جمع با روایات قبلی اختزارا داره که نه کنار هم میذاریم نه فتوفنای اجتهاد شیخ یاد میده به ما، این روایات رو کنار هم قرار میدیم. اون روایات این یه تربیه و یوم عرفه کافی است، یعنی با هم تربیه و یوم عرفه رو با هم گرفتن کافیه. این روایت که نهی میکنه تربیه کافی نیست، عرفه کافی نیست، به تنهایی یعنی کافی نیست، جمع جمع خوبی. در حدائق نسبت به این مسئله اینجوری فرموده، فرمود المشهور بین الاصحاب بل ادعا علیه ابن ادریس الاجماع انه لو لم يتفق له صوم قبل يوم التربیه فإنه يقتصر على يوم التربية ويوم عرفة ثم يصوم الثالث بعد النفر. ایشون میفهمه که مشهور بین علما، بلکه ابن ادریس ادعای اسماع کرده که اگر نشد این شخص روزه بگیرد قبل از تربیه، یعنی 1 روز قبل از تربیه رو نشد روزه بگیرد، این شخص تربیه را با روز عرفه میگیرد، بعد 3 روز هم بعد از نفر از منا میگیره، یعنی بعد از ایام تشریق. بازگشت این مطلب به این است که مرتبه دوم بعد از تعذر صوم، اون صوم افضل، صوم افضل عبارت از این بود که 1 روز قبل از تربیه و روز تربیه و روز عرفه، این افضل. ایشون میگه از این روایت سوال که بعد از تعذر اون افضل این است که این کار رو انجام بده، یعنی روز عرفه را و روز تربیه را بگیرد و 1 روز هم بعدا بگیرد. این مطالب را صاحب حدائق در حدائق جلد 17 صفحه 128 آورده. در جواهرم شبیه همین داره، میفهمد و کیف کان در جواهر جلدش 19 صفحه 169 میفهمد و کیف کان فلو لم یتفق صوم الیوم قبل یوم التربیه اقتصر علی یوم التربیه و یوم عرفه ثم صام الثالث بعد النفر کما هو المشهور بل عن ابن ادریس و غیره الاجماع علیه و هو الحجة في اقتصار الفصل بالعيد و ايام التشريق في التوالي مضافا الى خبر عبد الرحمن بن الحجاج المنجبر بما عرفت و خبر يحيى الازرق و موثقه. خب ایشون میفرماید که اگه بشه که یه روز قبل از تربیه و رتبه تربیه و عرفه رو بگیرد روزه که خیلی خوب، اما اگر نشد این اتفاق نیفتاد مشهور این است که بلکه اجماع که ابن ادریس ادعا کرده اینه که روز تربیه را و روز عرفه را در روز را بگیرد و یه روزم بعدم بگیرد بعد از ایام تشریق. خب سوال اینجا پیش میاد که این فاصله عید و ایام تشریق چی میشه؟ ایشون میفهمه که این فاصله بخشیده شده از نظر شرعی، یعنی توالی در اینجا معتبر نیست. این اجماع و مشهور علاوه بر این ایشون میفهمه که خب دو تا روایت ما داریم، یکی روایت عبدالرحمن بن حجاجه که قبلا خوندیم که از امام کاظم علیه السلام به اصطلاح بله ببخشید از عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام بود که سلسله روایتش 780 بود و همینطور روایت بعدیش که یحیی الازرق بود 781. ایشون میفهمه که این دو تا روایت ما داریم کافیه و اگر مثلا در روایت عبدالرحمن بن حجاج این مقدار مثلا از نظر ایشون ضعف سندیت منجبر است به عمل اصحاب و مشکلی نداره. در هر حال ایشون میگه این دو تا روایت به ما میگه که شما این دو روز را بگیر و یه روزم بعد از ایام تشریق بگیر، پس بنابراین مسئله از نظر دلیل کامله. خب حالا اینجا یک مطلبی هم عرض بکنیم که آیا اون یه روز بعد از ایام تشریق آیا باید فوراً گرفته بشه بعد یا میشه مثلا دو سه روز بعد از ایام تشریق هم گرفت، چون روایت داشت که یه روز را بعد از ایام تشریق میگیرن، آیا بلا فاصله باید گرفت یا میشه مثلا تأخیر انداخت در 15 مثلا گرفت 16 گرفت؟ در اینجا حق مطلب این است که فورا باید گرفت که ظاهر صاحب جواهرم که عبارت خوندیم الان اقتفار الفصل بالعید و ایام تشریق و توالی از این عبارت استفاده میشه که فاصله توالی معتبر فاصله رو به شاره اجازه بده. شاره اجازه فاصله رو فقط در عید و ایام تشریق داده، اما بعد از ایام تشریق دیگه فاصله رو اجازه نداده. بنابراین باید بلا فاصله بعد از ایام تشریق بگیریم که توالی شرعی مراعات شده باشه، غیر از اون مقداری که شاره فاصله رو اجازه داده. اما اگر ما بیش از اون مقدار طولانی بکنیم توالی به هم میخوره. بنابراین ظاهر عبارت جواهر این است که فوره، به نظر ما هم فوره، مضافاً برای که مقتضای احتیاط هم همینه دیگه، احتیاط این است که ما فوراً بعد از ایام تشریف بگیریم. پس بنابراین این مسئله هم دلیلش کامله و فوریت بعد از هم استفاده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.